ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی بهروز دلیری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک موتر حامل کارمندان محلی قنسولگری هند در جلال آباد امروز مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. تلویزیون ایندیا توده به نقل از منابع در محل گزارش داد که یک کارمند محلی در این حمله جان باخته. جزئیات بیشتر این حمله منتشر نشده و طالبان نیز در این مورد تا به حال چیزی نگفتند. تا به حال فرد و یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. نماینده خاص پاکستان برای افغانستان امروز گفت که همراه با هیئت شامگاه دوشنبه به کابل رسیده و با برخی از مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرده. صادق خان هدف از سفر خود به کابل را افزایش همکاری های دو جانبه در بخش های مختلف و گسترش روابط برادرانه میان دو کشور عنوان کرده است. این مقام پاکستانی تصاویر از دیدار خود با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان را نیز نشر کرده است. وزارت داخلی طالبان نیز در صفحه اکس خود تصاویر از این دیدار منتشر کرده و به نقل قول از سراج الدین حقانی نوشته که وی بر تسریع تلاش‌ها برای حل مشکلات امنیتی و سیاسی میان جانبین تاکید کرده است. حداقل 12 تن در نتیجه انفجار در یک کارخانه تولید مواد منفجره و اسلحه در ترکیه جان باختند. این انفجار در کارخانه در شمال غرب ترکیه رخ داده که 4 تن دیگر در آن زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه انادولو، این انفجار در این کارخانه در ولایت بالکسیر در شمال غرب ترکیه رخ داده. اسماعیل استاوغلو والی بالکسیر گفته که انفجار باعث از بین رفتن ساختمان تولید کپسول شده و ساختمان‌های اطراف نیز آسیب دیدند. و در یک خبر دیگر ترکیه می گوید که بیش از 250 هزار شهروند سوری طی 2 هفته اخیر به کشور خود برگشتند. علی ارلی کایا وزیر داخلی ترکیه روز سه‌شنبه به خبرگزاری دولتی انادولو این موضوع را تایید کرد. ترکیه بیش از هر کشور دیگر بیشترین شمار پناهجویان سوری را پناه داده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. من کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در 2 سال گذشته چه تبعات و نتایج به بار آورده؟
شخص خود من یتیم در دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت. مشکلات 2 برابر شده. فعلا در 2 سال سر یک تعداد خانم هایی که وظیفه داشتن که وظیفهشان از دستشان گرفته. بسیار مشکلات.
مسیر اصلی شهرهای سالنگ بروی موترهای باربری و مسافربری گشوده شد.
چند دیر شد که راه بند بود، نرفتیم، مشکلات زیاد بود، به مو خاطر نرفتیم. حالا میگن راه باز شده دیگه، میریم دیگه، توکل به خدا.
ملل متحد میگوید تا سال 2060 نصف نفوس افغانستان در شهرها زندگی خواهند کرد.
من زندگی در شهر را دوست دارم، از همین خاطر آمدم به کابل، چون وقتی در شهر باشه سهولت ها بیشتر است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار هوای تازه را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 24 دسامبر 2 سال از ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی از سوی حکومت طالبان در افغانستان سپری شد. شمار از زنان متاثر از این محدودیت به رادیو آزادی گفتند که با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. اداره انکشاف بین المللی ملل متحد UNDP پیش از این گفته که به دلیل ممنوعیت بر کار زنان در افغانستان 1 میلیارد دلار به اقتصاد کشور خساره وارد شده. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شماری از زنان افغان میگویند که وضع ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان آنها و خانواده هایشان را به شدت متاثر کرده است. روز سه‌شنبه 24 دسامبر 2 سال این ممنوعیت تکمیل شد. شمار از زنانی که پیش از این محدودیت حکومت طالبان در مؤسسات غیر دولتی وظیفه اجرا می‌کردند و سرپرست خانواده‌هایشان هستند میگویند که با مشکلات جدی اقتصادی روبرو‌اند. لیلا ما باشنده شهر کابل که به گفته خودش مسئولیت چند یتیم را به عهده دارد و قبل از این در یک مؤسسه غیر دولتی وظیفه داشت بر رادیو آزادی چنین گفت:
شخص خود من یتیم در دوشم است، وظیفه خدا از روی ما گرفت، مشکلات 2 برابر برابر شده. فعلا در 2 سال سریع یک تعداد خانم هایی که وظیفه داشتن که وظیفهشان از دستشان گرفته بسیار مشکلات است. فعلا خودم باور کن که من در 50 یا 100 روپه یا یک اونم کدام خانه که دل بسوزانه که 150 روپه بده که من کار میکنم. باور کن که روزای سخت را گذشتاندیم که با خدا دخواه میدیدم زاره میترقید مگم در بیداری دیدیم جز صبر خداوند دیگه چاره نداشتیم.
صدف یک باشنده ولایت کندهار که 2 سال قبل پس از ممنوعیت بر کار زنان از سوی حکومت طالبان از یک موسسه غیر دولتی بیکار شده است از مشکلاتش این گونه حکایت میکند.
آمدن طالبان در بیش از 3 سال گذشته بالای اقتصاد تاثیر گذاشته. من قبلا وظیفه داشتم اما با آمدن طالبان محدودیت هایی که وضع شده بسیار بالای اقتصاد ما تاثیر گذاشته و مردم را با مشکلات زیاد روبرو کرده است.
حکومت طالبان در 24 دسامبر سال 2022 با صدور یک فرمان به شمول ادارات ملل متحد بر کار زنان در تمام مؤسسات غیر دولتی ممنوعیت وضع کرد. در فرمان گفته شده که ارگان موسسه‌ای از این فرمان سرپیچی کند جواز فعالیتش لغو می شود. پس از این فرمان حکومت طالبان شمار زیاد از مؤسسات که در بخش کمک های بشری کار می کردند فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف و یا محدود کردند. برنامه انکشاف بین المللی سازمان ملل متحد UNDP در ماه جنوری سال جاری در یک گزارش گفته بود که به دلیل ممنوعیت بر کار زنان از سوی حکومت طالبان 1 میلیارد دلار آمریکایی به اقتصاد افغانستان خساره رسیده است. قابل ذکر است که این ممنوعیت حکومت طالبان بر زنان به سطح ملی و بین المللی محکوم شده است. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با تازگی روز جمعه 20 دسامبر در صفحه یک سیاست یوتر سابق خود در آستانه تکمیل شدن 2 سال از ممنوعیت بر کار زنان افغان در یک خبرنامه از ادامه این ممنوعیت حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواست تا هرچه زودتر تمام فرمانهای که حقوق زنان را محدود کرده است را لغو کند. او افزوده که زنان و دختران افغان در ایجاد یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز نقش بسیار مهم دارند. همزمان رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان ممنوعیت‌ها در برابر کار و آموزش زنان را مانع در برابر پیشرفت افغانستان خوانده و گفته که این محدودیت‌ها افغانستان را بیشتر به سوی تاریکی میکشاند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های مختلف حکومت طالبان ادعا کرده بودند که حقوق زنان و دختران را در چوکات شریعت تامین کردند، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بر کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی هم ممنوعیت وضع کرده و همچنان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده و محدودیت‌های متعدد دیگر را نیز بر آنان وضع کرده است.
دوستان عزیز، در گزارش شنیدید که امروز 2 سال از ممنوعیت کار زنان در NGO‌ها یا مؤسسات غیر دولتی سپری شد. ملل متحد میگوید که اقتصاد افغانستان به علت این تصمیم حدود 1 میلیارد دلار خسارمند شده. در آغاز گفتگو از اشرف سادات، کارشناس امور اجتماعی پرسیدیم که علت اساسی این تصمیم چی بوده میتواند و آیا مرجع تصمیم گیرنده بالای تبعات تصمیم خود فکر کرده باشد یا نه؟
خیلی از زنان نانآور خانواده خود بودند. آمارهایی که دفتر ما در سال 2021 داشت تقریبا نزدیک به 500,000 زن در مؤسسات داخلی و خارجی و همچنان در بخشایی که خودشان ایجاد کرده بودند به نام انجمنها و همچنان فعالیت‌های تجاری مصرف کار بودند که اینا هر کدام میتونستن تأثیرات بسیار زیاد روی بهبود زندگی اقتصادی خانواده در افغانستان داشته باشند. اما متاسفانه بنابر توضیحاتی که واقعا تا به حال ما از سوی طالبان شاهد نیستیم، یک بارگی خیلی از دروازه های امید، دروازه های کار بروی زنان بسته شده و زنان بسیار زیاده در بیشتر نوشتی زندگی میکنن و از فقر گسترده، از مشکلات اقتصادی، از این که مسئولیت خانه و خانواده به دوششان هست بسیار رنج میبرن. بازم حضور زنان در مؤسسات ملی و بین المللی میتوانست بخشی از مشکلات رفع بسازه و امیدی باشه برای زنانی که واقعا نانآور خانواده خود بودن و حقیقتا این گرانی از 2 سال به این طرف شدت زیاده و هر روز زنان زیادی از اثر این مشکلات سردوچار مشکلات افسردگی میشن و حتی خیلی ها هم دست به خودکشی زدن و تعداد زیادی هم که اندک منابع دارن تلاششان این است که از افغانستان بیرون شن تا حداقل در بیرون از افغانستان یک کار به خوبتونن سر و سامان بدم. شما مشکلات مهاجرت را میدانین که متاسفانه هیچ جایگاه زنان در بیرون از افغانستان هم در شرایط فعلی ندارن، مخصوصا در کشورهای همسایه فرصتا کاملا از بین رفته. و واقعا من حضور زنان در عرصه کار اگر بررسی زیادی صورت بگیره، با تایید این گزارشی که سازمان ملل متحد از میزان انمو پولی که ذکر کرده، باز هم فکر میکنم بیشتره و واقعا تاثیرات بسیار بدی روی سرنوشت و آینده جامعه گذاشته است.
مؤسسات امدادرسان بالخصوص در گزارش‌های اخیر خود گفتند که بیشترین چالش‌ها از این تصمیم طالبان در عرصه کمک رسانی و دسترسی به خانواده‌ها بوده. وقتی که گفتن زنان کار کرده نتوانند در جامعه محافظه‌کار افغانستان دسترسی به زنان نیازمند و خانواده‌ها دچار مشکلات و چالش‌ها شده. اگر این بار توضیح بفرمایید.
بله ببینیم، در بخش از سوال اول شما اگر اشاره کنم که شما گفتیم چرا زنان، من همیشه متاسفانه یک فکر بدوی در ساختار سیاسی طالبان وجود داره. البته همه رهبری طالبان نسبت به ممنوعیت کار زنان همسو نیستن با بخشی از رهبری. متاسفانه بخش قدرتمندی از رهبری طالبان نگاه باورمندانه به حضور زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نداره. حالا زنان از عرصه‌های بشری، حقوق بشری و سیاسی و دولتی محروم شده بودن. این یگانه دریچه ای بود که متاسفانه این هم مسدود بر روی زنان مسدود شده بود. مسلماً اگر ما تبعات از این بیاییم به بررسی بگیریم، حقیقتاً تبعات از این به شدت سنگین بوده و بخشی از جامعه دچار یک سرخوردگی بسیار شدیدی کرده و خیلی از مؤسسات پروژه های داشتن که مستقیم باید زنان در پروژه ها کار میکردن و اونها امروز دیگه پول اختصاص نمیدن برای به پروژه های خود در افغانستان. صدها پروژه هدفشان تقویت جایگاه اقتصادی زنان بود، از زنان برای زنان بود و این که در جامعه سنتی افغانستان حضور زنان در خیلی از پروژه ها میتونست موثریت خود داشته باشه، مخصوصا در قسمت ظرفیت‌سازی روستایی که شما میدانید یک سیستم سنتی در روستاهای افغانستان حاکمه و حضور زنان خیلی از مشکلات میتونست حل بسازه و رار برای تداوم کمک‌های بین المللی باز کنه.
آیا امکان داره سر راه بدیل آدم فکر کنه وقتی که قسمی که شما گفتین ده ها هزار یا صد ها هزار زن از کار محروم شوه و برخی زنان نانآور خانواده هستند در کشور جنگ زده مانند افغانستان، کسی شوهر خود از دست داده، کسی پدر خود از دست داده، آیا حکومت توانایی رسیدگی به این خانواده ها و این زنا را داره که از یک طریق دیگر برای امرار معاششان کمک کنه؟
ببینیم تا به حال اداره طالبان هیچ رویکرد مثبت در قسمت شامل سازی زنان در پروسه های کریم نداشته. نه تنها بحث مؤسسات، بلکه وقت شما بریم بررسی کنیم به خیلی از شرکت های تجارتی و صنعتی و تولیدی هم که بوده، اونا کامنت های خود داشتم که زنان بدون محرم در محیط کار حاضر نکنن یا زن همراه مرد در یک جا کار نکنه. متاسفانه نه هیچ نوع بدیلی از توی نظام فعلی طالبان روی دست گرفته نشده، هرچند همیشه کشورهای کمک کننده و سازمان ملل متحد توصیه هایی داشتن.
اشرف سادات، کارشناس امور اجتماعی و سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
نماینده خاص پاکستان برای افغانستان با هیئت در سفر به کابل با مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرده. هرچند صادق خان هدف از سفر خود به کابل را گسترش همکاری های دو جانبه عنوان کرده است، اما کارشناسان مسائل سیاسی دیدگاه های متفاوت دارند. این هیئت پاکستانی در حال به کابل می رود که اخیراً تنش میان کابل و اسلام آباد به ارتباط تحریک طالبان پاکستانی افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پاکستان پس از تنش‌های طولانی و روابط پرچالش با حکومت طالبان، هیئتی را به افغانستان فرستاده است. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز سه‌شنبه 24 دسامبر در صفحه اکس یا توییتر خود نوشت که همراه با هیئت شامگاه دوشنبه به کابل رسیده و با برخی از مقامات طالبان دیدار کرده است. صادق خان هدف از سفر خود به کابل را افزایش همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های مختلف و گسترش روابط برادرانه میان پاکستان و افغانستان عنوان کرده است. این مقام پاکستانی تصاویری از دیدار خود با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان منتشر کرده و اعلام کرده است که در خصوص موضوعات دو جانبه با وی گفتگو کردند. وزارت امور داخلی طالبان نیز در صفحه اکس خود تصاویر از این دیدار منتشر کرده و به نقل از سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت نوشته که وی بر تسریع تلاش‌ها برای حل مشکلات امنیتی و سیاسی میان دو طرف تاکید کرده است. صادق خان همچنان در صفحه اکس خود از دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان خبر داده و اعلام کرده است که در این دیدار نیز درباره تقویت روابط دو جانبه، همکاری ها و تلاش های مشترک برای صلح و ثبات گفتگو شده است. این هیئت پاکستانی در شرایط به کابل سفر کرده که اخیراً تنش ها میان مقامات پاکستانی و طالبان بر سر تحریک طالبان پاکستانی یا TTP شدت گرفته است. پاکستان ادعا می کند که طالبان به گروه های مسلح مخالف دولت پاکستان یا TTP در افغانستان پناه دادند و این گروه حملات خود را از خاک افغانستان برنامه‌ریزی می کند. اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و گفته است که به هیچ گروه اجازه فعالیت علیه کشورهای دیگر از خاک افغانستان را نخواهد داد و هر گونه حمله در داخل پاکستان را مسئله داخلی این کشور می‌داند. گفتنی است که پیشتر محمد خروسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در گفتگو با رادیو آزادی حضور این گروه در افغانستان را رد کرده بود. اردوی پاکستان هر از گاه برای سرکوب این گروه در امتداد خط دیورن عملیات نظامی انجام داده است که گاه منجر به تلفات در میان شهروندان افغان شده است. تحریک طالبان پاکستانی یا TTP به عنوان بزرگترین عامل اختلاف میان دولت طالبان و پاکستان شناخته می شود، تا جایی که گاه از سوی هر دو طرف مواضع تند در این زمینه مطرح شده است. افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، معتقد است که اختلاف میان دولت طالبان و پاکستان تاکتیکی است و دو طرف برای تامین منافع خود به ظاهر این اختلافات را نشان می دهند. وی می گوید که سفر هیئت تحت رهبری صادق خان به کابل تلاش از سوی پاکستان برای تنظیم سیاست ها و برنامه های طالبان است.
هر دو طرف نیاز دارند که نشان دهند میان آنها اختلاف وجود دارد، اما در واقع چون این چیزی نیست. طالبان در پاکستان ارتباطات و سرمایه گذاری های زیادی دارند. طالبان افغانستان و TTP چه زمانی از یک دیگر جدا بودند؟ این فقط یک بازی اطلاعاتی است. مسائل مربوط به سیاست افغانستان در دست جنرال های پاکستان است و صادق خان صرفاً برای برخی جزئیات رفت و آمد می کند، اما تصمیم ها را جنرال ها می گیرند.
و اما سمیع یوسفزای، روزنامه‌نگار افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است که اختلافات میان حکومت طالبان و پاکستان بر سر تحریک طالبان پاکستان یا TTP با یک یا دو سفر حل نخواهد شد و تاکید می‌کند که طالبان دیگر تحت تاثیر پاکستان نیستند. وی می‌گوید که حل اختلافات اخیر میان حکومت طالبان و پاکستان اکنون کار ساده نیست.
من فکر نمی کنم این موضوع به این سادگی باشد که با یک یا دو سفر حل شود. چالش طالبان این است که در داخل افغانستان ذهنیت بسیار منفی نسبت به پاکستان وجود دارد و مردم علیه پاکستان هستند. این فشار بر طالبان نیز وجود دارد که روابط با پاکستان دارند. حتی اگر طالبان گاهی بخواهند روابط نزدیکتر با پاکستان برقرار کنند، از فشار مردم می ترسند، زیرا با ذهنیتی که پاکستان آنها را حمایت مالی کرده و به قدرت رسانده موافق نیستند. آنها می خواهند این ذهنیت را تغییر دهند و به همین دلیل تمایل زیادی به روابط نزدیک با پاکستان ندارند.
صادق خان از جمله مقامات با تجربه پاکستانی در امور افغانستان اخیراً به عنوان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان منصوب شده است. او پیشتر نیست این سمت را بر عهده داشت و پیش از آن به عنوان سفیر پاکستان در افغانستان فعالیت کرده است. گفتنی است که سفر این مقام ارشد پاکستانی به کابل در حال انجام شده به نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان آصف علی دورانی در مصاحبه با خبرگزاری ایراف ادعا کرده بود که 12 تن از رهبران اصلی تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان حضور دارند.
رادیو آزادی. شهرهای سالنگ که به دلیل قیریزی بر روی موترهای باربری بسته شده بود بعد از 4 ماه دوباره باز شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
قندقای 47 ساله باشنده شهر کابل یکی از راننده هایی است که حدود 16 سال می شود در شهرهای سالنگ رفت و آمد می کند. او با موتر نو کرولای خود مسافران را از کابل به پلخمری، مرکز ولایت بغلان و برعکسیان منتقل می کند. او می گوید در این مدت با مشکلات زیادی از این را عبور و مرور می کند.
همه هر دفعه که ما می رفتیم اوجه موتر بالا نمی شد، کش بکو موتر کیبل کو، اوجه موترهایی هستن که 1500 1000 روپا می گرفتن، موترها را دادم تونل می کشیدن. با خصوصا همی برف و یخک و اینی گپا که می بود، ایت موتر اوجه بالا شده نمی شد. سواری پایین می شد از اینمی زیر تا اون بالا پیاده می رفتن، موتر بسیار با مشکل بالا می کشیدیم می رفتیم.
قندقا در ادامه سخنانش بیشتر می گوید.
از این کال را چهار جدید گفتن اعلام میشه، بسیار خوشحال هستیم که امورای عمومی اعلام شده بهتره. هر دفعه که ما میرفتیم کلاج بسوزان بسیار مشکلات ها را میدیدیم.
محمد آقای 40 ساله یکی دیگر از رانندگان مسیر کابل پلخمری است. او هم مثل رانندگان دیگر با مشکلات زیاد در این راه مواجه شده.
ما خوشحال هستید داستر لارا وازیگی.
ما خوش هستیم که این را باز می شود. ما از رای پلخاکی می رفتیم و پیش دهن تونل می برامدیم و بعد از تونل خارج می شدیم، پایین می رفتیم و به گالری مرزا کبیر می برامدیم. بسیار راه خراب و بیوبار می بود. بسیار روزهای دشوار را در این راه سپری کردیم. موترهای بزرگ وقتی می آمد را بسته می شد. حتی شبها را سپری کردیم در پلخاکی.
به گفته رانندگان کرایه ای را یک مسافر از کابل الی پلخمری حدود 750 افغانی است. حضرت شاه 57 ساله یکی از مسافرین است که قصد دارد از کابل به پلخمری برود. او میگوید به دلیل خراب بودن راه چندین ماه شده که به پلخمری نرفته.
از رای سالنگ رفت آمد همیشه میکنیم. سابق راه باز بود، چند دیر شد که راه بند بود، نرفتیم. مشکلات زیاد بود، به مو خاطر نرفتیم. حالا میگن راه باز شده دیگه میریم دیگه، توکل به خدا دیگه. راه خراب باشه خب مشکلات زیاد است، با سواری هم زیاد است، با دلیور هم مشکلات زیاد است، عوارض میکنه موترهایشان. حالا که راه باز شده کل مردم خوشحال است. شاید در کرام تغییرات بیاد. راه که بند بود کرار هم قیمت میگرفتن، مشکلات هم زیاد بود.
شهرهای سالنگ در اوایل ماه سنبله سال جاری خورشیدی به دلیل آغاز بازسازی برای موترهای باربری بسته شد، اما موترهای مسافربری از راه‌های موقتی از این شهرها عبور می‌کردند. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، با نشر یک اعلامیه در صفحه اکس یا تویتر سابق گفته است که مسیر اصلی این شهرها بعد از تاریخ 4 جدی سال جاری برای تمام موترهای باربری و مسافربری باز می شود. شهرهای سالنگ از مسیرهای عمده ترانزیتی است که 9 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان را با کابل و ولایت‌های شرقی و جنوبی ارتباط می دهد و روزانه صدها موتر از این شهرها رفت آمد می کنند. تونل سالنگ میان سالهای 1958 و 1964 در مدت 6 سال ساخته شد، اما در دهه 90 میلادی در نتیجه جنگهای داخلی شدیداً آسیب دید. پیش از حاکمیت طالبان نیز شهرهای سالنگ چندین بار بازسازی شد و هر بار برای مدت برای ترافیک بسته بود، اما مدت بعد از بازسازی دوباره بخشای آن تخریب و به بازسازی مجدد نیاز پیدا کرد. اکنون گذشته زمان بیان خواهد کرد که این بار بازسازی این شهرها چقدر اساسی انجام شده و تا چه مدت بدون وقفه برای ترافیک باز خواهد بود.
اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تایید کرد که اسماعیل هنیه، رهبر گروه فلسطینی حماس، در حمله هدفمند اردوی اسرائیل در تهران کشته شد. این اولین بار است که اسرائیل مسئولیت قتل هنیه را به دوش می‌گیرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز گذشته برای اولین بار تاکید کرد که اسماعیل هنیه، رهبر سابق گروه فلسطینی حماس، در حمله هدفمند اردوی اسرائیل کشته شده است. آقای کاتس روز گذشته در بیانیه گفت که شورشان حوثی یمن و سایر اعضای ائتلاف گروه‌های مسلح در منطقه که به گفته او تحت حمایت ایران قرار دارند، نیز به سرنوشت هنیه دچار خواهند شد. ما همچنان تاکید کرده که شماری از رهبران حماس و حزب الله نیز توسط اسرائیل کشته شدند. اسرائیل در سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه کمک کرده و سیستم دفاعی هوایی ایران را نابود کرده است. گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد، در 7 اکتبر سال 2023 در حمله گسترده به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را به گروگان گرفت. اسرائیل در پاسخ عملیات گسترده را در نوار غزه که گروه حماس آن را در تصرف دارد آغاز کرد و در این میان رهبران حماس و حزب الله لبنان را هدف قرار داد. اسماعیل هنیه در ماه جولای سال جاری بر اثر انفجار در محل بود و باشش در تهران کشته شد. اگرچه باور عموم بر دست داشتن اسرائیل در کشتن هنیه بود، اما سخنان دیروز کاتس اولین اظهارات یک مقام اسرائیلی در خصوص کشته شدن هنیه است. وزیر دفاع اسرائیل افزوده که آنها همچنین به تأسیسات استراتژیک شورشیان حوثی حمله کرده و رهبران آنها را خواهند کشت. وی علاوه بر هنیه، اسامی یحیی سنوار و حسن نصرالله رهبران گروه‌های حماس و حزب الله را که در غزه و لبنان کشته شدند را ذکر کرد و هشدار داد که اسرائیل در صنعا پایتخت یمن و شهر بندری حدیده اقدامات مشابه خواهد کرد. از زمان آغاز جنگ غزه، گروه حوثی طرفدار ایران به همکاری گروه حزب الله لبنان با ده‌ها راکت و تیاره‌های بی‌سرنشین به اسرائیل حمله کرده است. در یک از تازه‌ترین موارد، شنبه گذشته حوثی‌ها به تل آویو پایتخت اسرائیل حمله راکتی کردند که در نتیجه حداقل 16 اسرائیلی مجروح شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
برنامه اسکان بشر ملل متحد اعلام کرده که تا سال 2060 از هر دو نفر یک نفر در مناطق شهری افغانستان زندگی خواهد کرد. یو این هبیتات روز گذشته در صفحه اکس خود اما بسیاری از شهرهای این کشور را برای این شهرنشینی سری گفته که بسیاری شهرهای افغانستان برای این شهرنشینی سری آماده نیستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یو این هبیتات تخمین زده که تا سال 2060 میلادی از هر دو نفر یک نفر در افغانستان در شهرها زندگی خواهد کرد. این سازمان روز دوشنبه 24 دسامبر در صفحه اکس خود گفته است که بسیاری از شهرهای افغانستان برای شهرنشینی سری آماده نیستند. یو این هبیتات تاکید کرد که با اولویت دادن به محیط‌های زندگی امن و مناسب می توان شهرها را توسعه داد تا کیفیت زندگی مناسب برای همه فراهم شود. در همین حال شمار از شهروندان بر کیفیت و سهولت های زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک اشاره می کنند. حسام باشنده کابل در صحبت با رادیو زودی گفت:
من زندگی در شهر را دوست دارم. از همین خاطر آمدم به کابل. چون وقت در شهر باشه سهولت ها بیشتر است. مانند مکاتب، پوهنتون ها و مراکز صحی قابل دسترسی می باشد و همچنان فرصت های شغلی و کار مهیا است. شهر بهتر می باشد. شخصا خودم که در شهر و در قریه زندگی کردم شهر را ترجیح می دهم.
اما نادر ساکن در ولایت غزنی چنین می گوید:
با وجود که پوهنتون ها در کابل خانم ولی برگشتیم به شهر کوچک و قریه خود ما، چون ما یک زندگی آرام را دوست داشتم و دور از ازدحام. چون طبیعت ما قسمی است که دوست دارم بیشتر با طبیعت و اجتماعات محلی باشم. شاید سهولت هایی که در شهر است اینجا نباشه، اما از نظر ما کیفیت زندگی مهم است که ما حس میکنم اینجا بهتر است و راحت میباشم.
گفته می شود افغانستان یکی از کشورهایی است که کمترین میزان شهرنشینی را در جهان دارد و فقر و گرسنگی در این کشور یکی از عوامل عمده بیجا شدن های داخلی و رو آوردن شهروندان به سوی مراکز شهرها شده است. کاظم همایون کارشناس محیط زیست بر رادیو آزادی گفت:
ورود حوادث کننده و در واقع بیجا شده های داخلی و سرزده شدنشان به شهرهای بزرگ چند تا هدف داره. یکی هدف برای اشتغال است، برای رفاه است و همچنان با توجه به ناامنی ها و بعضا در روستاها باعث از این میشه که اینا سرازیر شوند. این مشکل در افغانستان مشکل چند بودی است. میتونه مشکل اجتماعی باشه، میتونه مشکل اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، بیداشتی باشه و زیست محیطی.
روح الامین یکی دیگر از آگاهان محیط زیست نیست بر رادیو آزادی گفت:
یعنی طبیعتاً تمام افراد اشخاص که در یک جامعه و در شهر زندگی کرده باشن معمولاً آدمای موفقی هستن. نسبت به که به صورت عموم اگر نگاه بندازیم به صورت عموم که مردمایی که در اطراف و خارج شهر زندگی میکنن و معمولاً در همه شهرها همه اتفاقات هایی که میفته اونجا چون فرهنگ مختلف دارن، روابط ها هسته، تر پیشنهاد ها هسته و از همدیگه ای که موضوع رقابت مثبت همیشه و سالم وجود داره، اینا همیشه میتونن پوینت ها و نکات بسیار حساس برای افراد اشخاص یا یک مجموعه افراد اشخاص باشه که معمولا برنامه دارن.
نظر به آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، شمار بیجاشتگان داخلی در سال 2023 در افغانستان همزمان با زلزله مرگبار در ولایت هرات به 3,200,000 تن میرسد. پیشتر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده بود که در 6 ماه گذشته حدود 640,000 مهاجر افغان به کشور خود برگشت.